قیام 15 خرداد یک قیام وسیع و اثرگذار بود. پس از انتشار خبر دستگیری امام خمینی رحمت الله علیه در 15 خرداد سال 1342، بسیاری از مردم قم به منزل ایشان رفتند و به اتفاق فرزندشان حاج آقا مصطفی حدود ساعت 6 بامداد به سمت حرم مطهر حضرت معصومه سلام الله علیها حرکت کردند. بعد از مدتی صحن مطهر و خیابان‌های اطراف لبریز از جمعیت شد، جمعیتی که شعار یا مرگ یا خمینی رو با هیجان شدیدی تکرار می‌کردند. در همان زمان علما و مراجع وقت هم با صدور بیانیه‌هایی خواستار آزادی فوری حضرت امام شدند.
15 خرداد را بشناسید و مقصد 15 خرداد را بشناسید و کسانی که 15 خرداد را به وجود آوردند بشناسید و کسانی که 15 خرداد را دنبال کردند بشناسید و مخالفین 15 خرداد و مقصد 15 خرداد را بشناسید. 15 خرداد از این مدرسه شروع شد. عجرا آشورا در همین مدرسه اجتماع عظیم بود و بعد از این به صحبت‌هایی و افشاگری‌هایی شد، دنباله او منتهی به 15 خرداد شد. باید دید این جمعیت کی هستند. اینها که 15 خرداد را به وجود آوردند و آنها که در 15 خرداد به طوری که مشهور است 15,000 فدایی دادند و آنهایی که پس از 15 خرداد و 15 خرداد و پس از قتل عام 15 خرداد و قتل عام های دیگر در میدان ها آمدند، چه قشری از جمعیت بودند. اونهایی که 15 خرداد را به وجود آوردند، اونهایی که دنباله 15 خرداد را تا کنون رساندند، اونهایی که برای شکستن سد رژیم فعالیت کردند، اونهایی که به خیابان ها ریختند و فریاد الله اکبر کردند، همین قشر از جمعیت بودند. حق مال همین قشر از جمعیت است. از 15 خرداد تا حالا که آمدیم خون دادیم، یعنی شما خون دادیم، من که نشستم اینجا منم هیچ حقی ندارم. شماها خون دادیم، شماها به میدان رفتیم، شماها مبارزه کردیم، ماها هیچ حقی ندارم. ما باید برای شما خدمت کنیم، خودمون نباید استفاده کنیم. نه استفاده عنوانی، خاک بر سر من که بخوام استفاده عنوانی از شما بکنم، خاک بر سر من که بخوام خون شما ریختن شد و من استفاده شو ببرم. امروز روزی است که اسلام باید تحقق پیدا کند. ما اگر اسلام را در این انقلاب، در این نهضت احکام اسلام را پیاده نکنیم، کی پیاده خواهیم کرد؟ چه وقت همچه نهضتی تحقق پیدا می کند؟ اگر این نهضت خدای را خواست و بخوابد و به خاموشی بگراید، کی میتواند دیگر اسم اسلام را بیاورد؟ اگر ما امروز قوانین اسلام را اجرا نکنیم، کی اجرا بکنیم؟ آقایانی که میگویید نمیشود، پس کی میشود؟ پس بگید هیچ وقت اسلام نه، بگید نهضت منهای اسلام، همونطوری که گفتید اسلام منهای روحانیت، حالا بگید اسلام نهضت منهای اسلام. اگر با این نهضت اسلام را متحقق نکنید و احکام اسلام را مو به مو جاری نکنید، مایوس باشید، دیگر نخواهد شد. اونهایی که به اسلام عقیده دارند، اونهایی که دلشون برای قرآن میتابد، امروز باید فعالیت کنند. کنجه خرداد برای همین بود، قبل از کنجه خرداد برای اسلام بود، قیام روحانی بود، قیام کنجه خرداد برای همین بود، بعد از او هم دنباله همین بود، اسلام بود، ایشالله ما غیر اسلام نمیخواییم.
یاد روز قیامه 15 خرداد، یاد امام بزرگوار رحمت الله علیه، همه رو گرامی می‌داریم. امامی که راه و کلام و مکتب او در مسیر قرآن بود، در سایه سار معنویت و سیره اهل بیت علیهم السلام. ضمن گرامی داشت واقعی 15 خرداد، از شما خوبان دعوت می‌کنم همچنان همراه ما باشید از پخش شبکه رادیویی اقتصاد.
يجتمع معه قوم كذول الحديد لا تزلهم الرياح الأواصف لا يملون من الحرب لا يجبنون وعلى الله يتوكلون والعاقبة للمتقين.
مردی آمد با نعلینی با هیئتی ساده اما روحی سترگ و بزرگ و راست قامت و جهانی رو عوض کرد.
یک تن به مثابه میشه گفت بی نهایت انسان و به تعبیر عرفای ما مظهری از مظاهر تام و تمام نفس کل.
این شعری که من همیشه میگم، امام گفته سالها میگذرد، حادثه ها میآید، انتظار فرج از نیمه خرداد کشم، من میگم کلید ظهور 15 خرداد 42 خورد.
اگر یک خادم امریکایی مرجع تقلید شما را در وسط بازار ترور کند، پلیس ایران حق ندارد جلو او را بگیرد، دادگاه های ایران حق ندارند محاکمه کنند. باید برد امریکا، اونجا در امریکا ارواحا تکلیف را معین کنند. چرا؟ برای اینکه میخواستن وام بگیرن از امریکا، امریکا گفت این کار باید بشه، از راه اینجور است. بعد از 3-4 روز یک وام 200 میلیون دلاری تقاضا کردن، دولت تصدیق کرد 200 میلیون دلار در عرض 5 سال به دولت ایران بدن و در عرض 10 سال 300 میلیون بگیرن.
این دیدگاه بسیار مترقیانه که حضرت امام رضوان الله علیه داشتن در علمای پیشین ما کمتر سابقه داشت، یا اگر کسانی مثل امام سلام الله علیه فکر می‌کردن موقعیت برای به دست گرفتن حکومت وجود نداشت و یا اگر موقعیت وجود داشت علمای این گونه وجود نداشتن که بتوانن مردم رو در این راستا رهبری بکنن.
وقتی امام رحمت الله علیه بعد از دوران تبعیدشون که به ترکیه تبعید میشن، بعد از اونجا تبعید میشن به نجف، وقتی تشریف میبرن نجف، خب علمای نجف از ایشون استقبال میکنن. حالا گیرم حتی اون زمان هم بعضی از علمای نجف نه به عنوان یک مرجع تقلید تمام عیار، ولی به هر حال به عنوان یکی از علمای برجسته قوم ایشون استقبال میکنن. در جلسه اولی که امام دیدار داشتن و در حقیقت استقبال میکنن مرحوم آیت الله آسد محسن حکیم، پدر شهید آسد محمد باقر و خاندان حکیم و شهدای حکیم که ایشون از مراجع بزرگ بود و صاحب مستمسک عروت الوثقی و دارای تألیفات قوی و قدیمی است، وقتی در اون جلسه استقبال میکنن از حضرت امام، ایشون سوال میکنن از امام که حالا این کارهایی که شما انجام دادید و مواضع گرفتید و علیه حکومت شاه صحبت کردید، اینها خاصیتش چی بود؟ غیر از این بود که رژیم پهلوی مقابله کرد و عده‌ای هم کشته شدن، و جواب این خونها رو کی میده؟ امام در اونجا میفرمایند که خب اگر این طور است که از صدر اسلام از این وقایع اتفاق افتاده، جواب اون خونها رو کی میده؟ و در حقیقت همین بحث هایی که میان مردم، عامه مردم گاهی وقتا از این سنت بحث ها مطرح میشد، معلوم شد که این بحث ها بحث های علمایی هم هست، بحث های ساده هم نیست. منتها امام سوال کردن که نکنه در اسلام تکالیفی که به ما گفتن ربطی به مسائل اجتماعی نداره، ما در این قسمت معذوریم. البته آقای حکیم فوری دفاع کردن، گفتن نه ما معذور نیستیم، در این دوره توان نداریم.
من بهش گفتم که این یه تکلیف شرعی است که به من متوجه است. من هم اعلامیه می‌نویسم و هم در موقعش در منبر صحبت می‌کنم و هم نوار پر می‌کنم و به ایران می‌فرستم. این تکلیف شرعی من است، شما هم هر تکلیفی دارید عمل کنید.
امام به پشتوانه این مردم تنها موند در میدان، اما به معنای حقیقی کلمه یک رهبر آسمانی و معنوی قاطع و مصمم رو در چهره خود به همه مردم و به تاریخ نشان داد. سه باور در امام بزرگوار ما وجود داشت که همین سه باور به او قاطعیت میداد، شجاعت میداد و استقامت میداد. باور به خدا، باور به مردم و باور به خود.
حضرت امام به سبب اینکه تاریخ رو به خوبی می شناخت و به تعبیر امیرالمؤمنین گویی با اقوام گذشته زیسته بود، نه اینکه اونها را خونده باشد، هماره در جریان بحث و تحلیل و بررسی و تنبیهات و اشارات خودش معمولاً گذشته ها رو فرایاد ما می آورد، درست به شیوه قرآنی که امم گذشته و طلوع و غروب تمدن ها رو به عنوان تذکر و تنبه برای ما و عبرت برای ما مطرح می کند.
فذکر هم به ایام الله، هم خودمون به اصطلاح تاریخ بدونیم و مقاطع و فرازهای مهم تاریخی رو از یاد نبریم و هم به یاد دیگران بیاوریم. مثلا یه وظیفه دائمیه برای ما، یعنی انسان دیندار باید همواره از به اصطلاح گذشته جوامع بشری هم مطلع باشه و هم عبرت آموخته باشه و هم الگو گرفته باشه. موقعی که امامو بازداشت میکنن در 15 خرداد 42، حضرت امام در همون زندانی که به اصطلاح محبوس بودن، بعد یه مدتی بهشون اجازه داده میشه که تو زندان کتاب داشته باشن. امام دو تا کتابو دستور میدن که براشون بیارن. یه کتاب کتاب مستدرک الوسائل و یه کتاب تاریخ مشروطه کسروی. خب شما توی صحبت خود حضرت امام وقتی نگاه کنید میبینید که امام از همون دوره جوانیش نسبت به بقای اطراف خودش خیلی حساس بوده. امام مثلا از قم بلند میشده میومده تهران که مدرس رو ببینه تو مجلس. امام وقتی که از مدرس حرف میزد اصلا حالش دگرگون میشد.
سابق رضاخان از مدرس میترسید برای اینکه انسان بود. اون وقتم مدرس از قراری که ازش نقل کردن گفته بود که در مجلس ما یه مسلمان هست، اونم ارباب که خسرو. رضاخان رقیب خودش را مدرس می دانست، به دیگران اعتنایی نداشت، رقیب خودش را مدرس می دانست که وقتی که می ایستاد و صحبت می کرد متزلزل می کرد همه را. یک انسان بود. وضع زندگیش اون بود که شما شنیدید و من دیدم.
هم از گذشته کاملا نزدیک ما بهره‌گیری و استفاده می کردن که تقریب زمانی داشت، قبل از انقلاب رو مثال می زدن، و هم به گذشته های تاریخی اشاره می کردن.
مشکلات مسلمین زیاد است، لکن مشکل بزرگ مسلمین این است که قرآن کریم را کنار گذاشتند و تحت لوای دیگران در آمدند. قرآن کریم که می فرماید که و اعتصموا بحبل الله جمیعا ولا تفرقوا، ما اگر همین یک آیه را، مسلمین اگر همین یک آیه را عمل بش بکنند، تمام اشکالات اجتماعی و سیاسی و اقتصادی و همه چیزشون بدون تشبث به غیر رفع میشه.
انصافا باید گفت تنها امام بود که رسیده بود به این که باید بندگی خدا رو کرد و اون چیزی که قرآن و 14 معصوم گفتند در عمل پیاده کرد و از هیچ چیز در این راه ابا نداشته باشیم. امام داره به صورت عینی به ما نشان میده که چگونه باید پایبند به ملاک‌های الهی مانند تمام انبیا و اولیا بود.
آنچه که ما از این گونه حضور به اصطلاح معنوی امام ادراک کردیم این بود که بازگشتمون به قرآن باشه و در تمام حالات متکی به حضرت حق باشیم. ان تنصر الله ینصركم و یثبت اقدامكم و ان ینصركم الله فلا غالب لكم. ما قرآن رو و نحوی رجوع به آیات خداوند رو با کلام امام ادراک کردیم.
تمام قدرت قدرت خداست و باید اتکال به او بکنید و خودتون را فانی کنید در اون قدرت بزرگ. مادامی که ملت ایران همون قدرت اول را که قدرت معنوی بود و با الله اکبر پیش برد، مادامی که این حفظ بشد، شما بیمه هستید، بیمه الهی هستید. خدا نکند که دست هایی که الان در کار هست و میخوان شما را مایوس بکنند، اینها در این شیطنتشون پیروز بشن و شما را از اون حالی که در اول انقلاب داشتید منحرف کنند، چون روز روزی است که خدای تبارک و تعالی عنایتش را خدای نخواسته از شما بر می دارد و شما به همون حال ها می افتید. حفظ کنید اون حالی که اول نهضت داشتید، این حال را که حالی است الهی حفظ کنید و مادامی که این حفظ بشد شما پیروز هستید و من وعده پیروزی به شما میدم و خدای تبارک و تعالی وعده پیروزی داده است به شما، این تنصر الله ینصر، اقدامتون را ثابت نگه دارید و مشتهای گره کرده را که مشتهای الهی است حفظ کنید و از هیچ تبلیغاتی داخلی و خارجی هیچ خوفی نداشته باشید.
اصول خط امام و نهضت حضرت امام برگرفته از قرآن کریم هست. علت ثبات خط امام و نورانیتش و تأثیر گذاریش هم در همین ریشه قرآنی تفکر حضرت امام و حرکت حضرت امام هست.
فکر کردید برای آینده مملکتتون چه نظامی رو میخواید جایگزین این نظامی بکنید که برایش 15 ساله در تلاش میکنید برای استقلالش؟
ما نظام شاهنشاهی را که مخالف با اسلام و مخالف با عقل است که تفسیرش را گفتم سابقا برای اشخاص، اون را محکوم میکنیم و باید اون نظام از بین برود. البته با رفراندومی که خواهد شد و به مجرد این که اون نظام به هم بخوره جانشین او را ما داریم و یک نظام اسلامی، جمهوری اسلامی متکی بر آراء عمومی و متکی بر قوانین اسلام، این جایگزین حکومت سلطنتی فعلی میشه.
شما از اساس و بن میخواهید حکومت اسلامی در ایران مستقر؟
ما اساس و بن میخواهیم که قواعد حکومت قواعد اسلامی باشد،
به همون دلیل که قرآن ثابت است، حقایق قرآن ثابت است. طبعا اصول خط امام هم که برگرفته از قرآن هست، این ثبات و استواری و پایداری و جاودانگی رو داره و قابل تغییر نیست. اگر چنانچه زمان و مکان بر حسب اونچه که گفته میشه تأثیر داشته باشه، مربوط به شیوه ها و تاکتیک های کار هست، اما اصول و اساس و بنیانهای حرکت حضرت امام قرآنی است و تغییر ناپذیر، ثابت و استوار.
پشت سر هر انقلابی در عالم اینطور آشفتگی ها هست و من باید بگم که انقلاب ما انقلاب بزرگی بوده است و در حد خودش بالاترین انقلاب بوده است با وضعی که حاضر است و ما شاهد بودیم و پشت سر او آشفتگی‌هاش ناچیز است. اونطوری که انقلاب‌های دیگر بودند که بعد از 50 سال، 60 سال، بعد از چند سال باز گرفتار هستند، ما اون گرفتاری ها را نداریم و مهمم این است که انقلاب ما اسلامی است و ملی. ملت مسلم قیام کرده است برای اسلام و هر قیامی که این طور باشد پشت سرش اونطور خونریزی ها، اونطور وحشیگری ها پیدا نمی شد.
این قرآن کریم که اون همه
دستورات و اوامر اجتماعی داره و اون همه مسائلی که جای جای مسائل در سوره توبه یکایک آیات مباحث سیاسی مستقیم هست، هم جامعه شناسی سیاسی است، هم اصول اندیشه سیاسی، حرکت سیاسی است، هم نظام حاکمیت سیاسی است. خب اینا رو چگونه باید دنبال کرد و اصلا چگونه باید به اون پرداخت؟
من امیدوارم که مسلمین و خصوصا سران مسلمین از شعار به اسلام که یک پوششی است برای عدم عمل بر احکام اسلام دست بردارند و به اسلام به حسب آنچه که هست فکر کنند و عمل کنند. تا کنون گرفتاری مسلمین و ملت‌های مظلوم اسلامی این بوده است که سران آنها به شعار اسلامی اکتفا می کردند و در کوشش شعار مقاصد دیگری که داشتند اجرا می کردند و من امیدوارم که ملت‌های اسلامی و خصوصا دولت‌های اونها از این شعار منتقل بشن به شعور و عمل به اسلام و قرآن کریم.
ما نیازمند اینیم که بدانیم از کسی سخن میگوییم که خود هر آن که گفته است بوده است، چون ما خوب میدانیم که کسانی هستند که چیزی رو طرح میکنن اما اگر متن زندگی اونها رو کاوش بکنیم، جستجو بکنیم، فاصله و شکاف وسیعی بین شخصیت اونها و گفتگوهاشون، سخن گفتنشون میتوانیم بیابیم.
تا اصلاح نکنید نفوس خودتون را، از خودتون شروع نکنید و خودتون را تهذیب نکنید، شما نمیتونید دیگران را تهذیب کنید. آدمی که خودش آدم صحیحی نیست نمیتوند دیگران را تصحیح کند، هرچند بگد فایده ندارد. کوشش کنند علمایی که الان در حوزه ها هستند، در هر حوزه از حوزه های اسلامی، که این جوانها که با یک فطرت سالم میاند بعد از 10-20 سال با یک فطرت فاسد بیرون نرد.
ما در قرآن فضیلت و برتری و تربیت رو، یعنی انسان تربیت یافته رو با 4 ویژگی میشناسیم که این انسان میشود انسان برتر، انسانی که شاخصه، تراز انسان است، برتر است. اولین مسئله که حضرت امام بسیار هم بر آن تکیه میکند تقواست.
تقوا تنزیه نفس، مجاهده با نفس، یک مجاهد با نفس میتواند بر یک امت حکومت کند.
اما این که حضرت امام هم دقیق، هم عمیق، هم آینده نگر، هم واقع نگر، هم اتفاقای همون شکلی که اتفاق میافتاد ایشون مثلا توضیح میکرد، مثلا پیشگویی میکرد، اون نشون میده که بحث تحلیل نیست، بحث تهذیب نفسه و متصل بودن به منبع علم واقعی. و این عظمت امامو بیشتر میکنه و شخصیت امامو در واقع اسوه ملت ها میکنه.
حضرت امام میفرماید مکتب اسلام مکتب تهذیب است.
همه باید تهذیب کنن خودشون را، همه ملت موظفند که تهذیب کنن. مکتب اسلام مکتب تهذیب است. قرآن کتاب آدم سازیش، اتکال به قرآن بکنید. تعلیم از تعالیم عالیه اسلام بگیرید. اسلام انسان درست می کند.
یکی دیگه از ویژگی های امام زبان فوق رسانه ای ایشان بود.